بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. فیض آماده هست و بهره‌مند خواهیم شد از نوای گرم و حسینی واعظ و خطیب ارجمند، شاگرد مکتب امام صادق علیه السلام، استاد عزیزم حاجی میرباقری. من فقط یه نکته و یه خواهشی از شما داشته باشم برای رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی. سلام و رحمت الله جان، تسلیت و تعزیت. خواهش میکنم فاصله ها رعایت کنیم. خواهش میکنم روی هر فرش حداکثر 4 نفر همه ماسک ها رو همین الان به صورت بزنیم، اون بزرگوارایی که نداریم، تا هم انعکاس جهانی که این مجلس و این مجالس پیدا میکند به بهترین شکل ممکن باشد. انشاءالله تحت عنایات کریمه اهل بیت با سفارش حضرت معصومه سلام الله علیها خوش درک کنیم. خواهشم این هست که همه خواهران و برادران هر جای این حرای مطهر هستن حتما دستورالعمل ها رو به صورت کامل رعایت کنن. اونایی که آماده هستید میخوایم یه نذر و نیت کنیم. اولین سالی هست که سردار دلها حاج قاسم عزیز در جمع ما نیستند. هدیه میکنیم ثواب مجلس امشب رو به نیابت از حاج قاسم سلیمانی عزیز، شهید والا مقام. هر چقدر آماده هستید نوای خوش یا حسین.
اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين واعوذ بالله ان يحضرون ان الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال هر چه زودتر ظهور وجود مقدس امام زمان ارواح و نافداه رو مقرر بفرماید و پیروزی و نصیب دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید و یکایک ما را از شیعیان و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت مقرر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال رو شکرگزار هستیم که یک بار دیگر به ما توفیق داد زنده باشیم و مراسم محرم و عزاداری سید الشهدا علیه السلام رو درک بکنیم. این ایام ویژه‌ای که قلوب متوجه سید الشهدا می شود، نسیمی از ناحیه کربلای حضرت، از عاشورای حضرت به همه عالم میوزد و همه در معرض عاشورا مجددن قرار میگیرند. میدانید این دهه محرم یک اتفاق عادی نیست. در یه روایتی نقل شده فرمود پیراهن خونین سید الشهدا آویخته می شود به عرش. این اتفاقات از اونجا ناشی میشه، این تحول قلوب. اصلش هم تحول قلب وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا هست. ما همه در همه این اوقات و مواقفی که هست، عرفه، شب قدر، وقتهای دیگر، مهمان امام زمانی. در روایت هست ملاحظه فرمودید، حضرت فرمودند که وقتی محرم وارد می شد کسی لبخند دیگه بر لب پدر من نمی دید. روز عاشورا روز حزن حضرت بود، ولی از آغاز محرم دیگه کسی لبخند بر لب پدر من نمی دید. محرم این ایام یا ایام ویژه‌ای است. اولیاء خدا، اونهایی که بارشون زمین مونده بود، منتظر این ایام بودن که محرم برسد و دوباره انشاءالله انسان احیا بشه، تطهیر بشه، به طهارت نفس برسیم انشاءالله و با عاشورای سید الشهدا آماده بشیم برای رکاب امام زمان علیه السلام. میدانید این دعوت حضرت که وقتی حضرت از مکه بیرون آمدن، روز ترویه، روز هشتم ذی‌حجه، همه به سمت عرفات و منا می رفتن. حضرت از مکه بیرون آمدن به سمت کربلا، یک صحبت و بیانی دارند، کوتاه هست ولی خیلی معارف بلندی درش هست. ابتدا موت و مرگ رو توصیف میکنن، خط الموت علا ولد آدم مخط القلاده علا جید الفتات. میفهمن این مرگی که برای فرزندان آدم رقم خورده و قطعی نوشته شده چیز بدی نیست، زینت برای اونهاست، مثل گردن بند برای زن جوان میمانه، اینقدر زیبا و زینت است برای انسان. بعد فرمودن من به سمت کربلا حرکت میکنم، شهادتگاه خودم رو میبینم، میبینم منو محاصره کردن، من مشتاق ملاقات جدم هستم. بعد یه جمله ماها رو صدا زدن، فرمودن من کان باذلن فینا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. هر کسی این چند قدم رو برداشته، یکی این که حاضر از خون دلش رو در راه ما بدهد. اگر کسی میخواد با امام حسین هم سفر بشه، باید آماده باشه در این مسیر جان خودش رو بده. موطنن علی لقاء الله نفسه، خودش رو مهیای لقاء الله کرده. البته این لقاء به مرگ تفسیر شده، آماده مرگ هست، نگران مرگ نیست، از مرگ فراری نیست، خودشو آماده کرده برای ملاقات و مواجهه با عالم آخرت، که البته یه باطنی هم داره. علت این که از مرگ تعبیر به لقاء الله شده این از حقیقتاً یه ملاقاتی بین مؤمن و خدای متعال در موقع مرگ اتفاق میفته. البته این ملاقات جسمانی نیست، معلومه خدای متعال منزه است از اینکه در هیچ عالمی از عوالم ما با او مواجهه جسمانی داشته باشیم، نه در دنیا، نه در قیامت، نه در برزخ، ولی بالاخره در موقع مرگ تلاقی بین انسان و حضرت حق اتفاق میفته که از او تعبیر شده به لقاء الله. من کان باذلا فینا مهجته، اگر کسی خون خود، دل خودش رو حاضر در این راه بدهد، در راه که ما در او قدم گذاشتیم، در راه امام خودش بده، موطنن علی لقاء الله نفسه، خودش رو مهیای مرگ و لقاء الله کرده، حالا این آدم اگر میخواد به مقصد برسه، فلیرحل، باید کوچ کند، اون هم معنا با ما هم قدم در این وادی بگذاره. 4 نکته است دیگه. بازلن فینا مهجته، 1 موطنن علا لقاء الله نفسه، 2 فلیرحل، 3 معنا، 4. خیلی ها هستند میخواهند به سمت خدا حرکت کنند اما دل از دنیا نکندند. اینها آماده حرکت به سمت خدا نیستند، آماده گذر از عالم دنیا نیستند، دلشون میخواد همیشه در دنیا بمانند. اینا اهل ملاقات خدا، اهل رسیدن به اون مقامات نیستند. اگر کسی از عالم دنیا عبور کرده، آماده است در این مسیر فداکاری بکنه، حالا بعد از عالم کوچ کنه، بارشو برداره، به سمت خدای متعال حرکت کنه. ولی در این سفری که به سمت خدا حرکت میکند باید با امام همراه بشه. خود به تنهایی اگه بخواد بره، هر کسی هم باشد زمینگیر میشه. این سفر سفری نیست که ما خودمون بتوانیم سختی های او رو پشت سر بگذاریم. موانع و شیطنت هایی که بر سر راه هست جز با همراهی با امام پشت سر گذاشتنی نیست. از حضرت فرمود فلیر حل معنا، شاید این دعوتی که حضرت کردن یه دعوت عامی است، همه ما رو صدا زدن، همه ما میتوانیم در این مسیر با امام حسین علیه السلام همراه بشیم. حالا تلقی حقیر این است، این روایتی که از ریان ابن شبیب نقل شده و مرحوم شیخ صدوق در اعمالیشون نقل کردن، این روایت معروف، شاید مراسم و مناسک محرم رو برای همراهی با سید الشهدا به ما تعلیم میکنه که اگر ما بخوایم در این سفری که سید الشهدا به سمت خدا فرمودند و ما رو هم دعوت کردند، اصحاب و اهل بیت خودشون رو با خودشون بردن در این مسیر و سیرشون دادن، از موانع عبورشون دادن، ما هم اگر بخوایم در این سفر با حضرت همراه بشیم و بهره مند بشیم، حضرت در امام رضا ارواح نافدا در به ریان ابن شبیب مناسک همراهی با سید الشهدا و بهره مندی از سید الشهدا علیه السلام رو بیان کردند. ملاحظه فرمودین 5-6 تا دستور حضرت یا نکته رو به ریان ابن شبیب گوشزد کردند. حالا من حدیث رو مکرر ملاحظه فرمودید، ولی جا داره هر سال اول محرم این حدیث رو انسان مرور کنه و این نکاتی که امام رضا به ریان ابن شبیب فرمودن مرور کنه. ابتدا بهش فرمودن که ریان ابن شبیب ظاهرا اول محرم بوده، حضرت رو زیارت کرده، حضرت بهش فرمودن اصائمون انت، روزه گرفتی امروز؟ عرض کرد نه، من امروز روزه نگرفتم، روزه اول محرم رو. حضرت بهش فرمودن که امروز اون روزی است که جناب زکریا سلام الله علیه دعا کرد و از خدای متعال ذریه طیبه خواست. به حضرت عرض کرد، به حضرت حق عرض کرد، فقال رب حبلی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء، پروردگارا به من یک ذریه پاک بده که تو دعای بندگان خودت رو میشنوی. فرمود امروز بود که دعا کرد. فاستجاب الله له و امر الملائکه، خدای متعال دعای او رو مستجاب کرد و به ملائکه فرمود فنادت زکریا رو صدا زدن، فنادت زکریا و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی، به او بشارت دادن در حالی که در محراب بود که خدای متعال به تو بشارت داده به فرزندی که جناب یحیی سلام الله علیه است، که میدونید حضرت یحیی از اون پیغمبرانی است که خیلی شهادت به شهادت سید الشهدا علیه السلام داشته و سید الشهدا در مسیر کربلا مکرر از او یاد کردند. گاهی فرمودن برای بی اعتباری دنیا همین بس که سر مثل یحیی برای بقیه ناپاکی از ناپاکهای زمان خودش به عنوان هدیه برده شده. اینجوری حضرت ازش یاد کردند. جناب زکریا اینجوری دعا کرد. بعد حضرت فرمودند فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله عز وجل استجاب الله له كما استجاب لزکریا، اگر کسی امروز رو روزه بگیره و دعا کنه همون جوری که خدای متعال برای حضرت زکریا اجابت کرد، بر او هم اجابت خواهد کرد. شاید در این نکته امام رضا علیه السلام یک سری است و اون این است که حضرت زکریا وقتی در نقل هست روزه سید الشهدا برشون خونده شد که روزه سید الشهدا برای خیلی از انبیا خونده شده، حضرت از خدای متعال تقاضا کردند که یه فرزندی به ایشون عطا کنه پاک و صالح و محبت او در دل حضرت بنشینه به خاطر ایمان و طهارت و پاکیش، و بعد هم این فرزند در راه خدا به شهادت برسه تا ایشون در مصیبت وجود مقدس نبی اکرم شریک بشن در مصیبتش سید الشهدا و بتوانن اون قصه رو درک بکنن. خدای متعال هم اجابت کرد و یحیی رو به ایشون عطا کرد. این کار انبیاست دیگه، هر آدمی از این دعاها نمیتوانه بکنه. امام رضا به گمانم فرمودن که شما مرد راهید، راهش اینه، اول محرم روزه بگیرید، از خدا بخواید چنین فرزندی بهتون بده که در راه خدا صالح باشه، به شهادت برسه و شما شریک این راه به اندازه خودتون بشید و درک کنید واقعا رو. این یک نکته که حضرت فرمودن. بعد حضرت وارد ذکر مصیبت سید الشهدا شدن، فرمودن پسر شبیب محرم ماهی است که اهل جاهلیت هم حرمتش رو نگه می‌داشتن، 4 ماه حرام بوده، در او وارد جنگ نمی‌شدن، یکیش ماه محرم بوده، در این ماه جنگ نمی‌کردن، ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم و رجب، این 4 ماه ماه حرام بوده، ولی امت اونایی که خودشون امت وجود مقدس نبی اکرم می‌دونستند نه حرمت ماه رو نگه داشتن نه حرمت پیغمبرشون رو. بعد حضرت توضیح دادن، فرمودن در این ماه ذریه نبی اکرم رو به شهادت رسوندند و نوامیس او رو به اسارت بردند و خیمه های او رو غارت کردند. یعنی دیگه با کافر هم بدتر از این دیگه ممکن نیست رفتار بکنی. فلا غفر الله لهم ذلک ابدا، خدای متعال هیچگاه مغفرتش رو شامل حال اینها نکند. بعد حضرت دستوراتی رو به شبیب دادن که 5 دستور که به اصطلاح مناسک سیر ما، همراهی ما با این مصیبت سید الشهدا است و ما رو انشاءالله به قله ها میرسونه. حالا این 5 رو من اشاره میکنم فقط. یکی این است که حضرت فرمودن که یبن شبیب ان کنت باکیان لشی فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب، اگر میخواهی گریه کنی گریه بر سید الشهدا. اینجا جای گریستنه. مؤمن بی خودی نباید محزون بشه، قصه بخوره، همه دنیا رو بهش بدن نباید خوشحال بشه. البته امثال بنده حرف میزنیم دیگه، اگه کسی زاهد شد تمام دنیا رو ازش بگیرن نباید قصه بخوره، عنایت میفرمایین، ولی بر امام حسین باید گریست. حالا اینم خودش داستانی است که شاید یه شبی عرض بکنم که گریه بر امام حسین به معنی تأسف برای از دست دادن چیزی نیست، ولی گریه است که لازم و ضروری است برای همه. فرمودن ان کنت باکیان لشی، اگر بناست گریه کنی فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. بعد حضرت یه اشاره‌ای کردن به نحوه شهادت حضرت که من سریع عبور میکنم، ترجمه نمیکنم، حالا انشاءالله برای روز عاشورا. البته حضرت روز اول محرم این جمله رو به ریان ابن شبیب فرمودن، فانه ذبح کما یذبح الکبش. بعد فرمودن این مصیبت سید الشهدا یه مصیبتی است که فقط مربوط به خودشون نیست، و قتل معه من اهل بیته 18 رجلا ما لهم فی الارض شبیهون، 18 نفر از جوانان بنی هاشم با حضرت به شهادت رسیدن که در روی زمین شبیه نداشتن. بیان امام رضا علیه السلام هست. ولقد بکت السماوات السبع والارضون لقتله، همه آسمان های هفت‌گانه و زمین ها بر شهادت سید الشهدا گریستند. ولقد نزل الى الارض من الملائكه، معارف و حضرت پشت سر هم ریختن دیگه، دور از لسان مبارکشون نازل شده. ملائکه به سوی زمین نازل شدن، 4000 نفر در روز عاشورا اجازه گرفتن بیان سید الشهدا رو کمک کنند. فوجدوه قد قتل، وقتی رسیدن که حضرت به شهادت رسیده بود. فهم عند قبره شؤث غبر الا ان یقوم المهدی علیه السلام، قبارالود مصیبت زده در همین هیئت هستند تا حضرت قیام کنند و در رکاب حضرت خونخواهی سید الشهدا رو کنند، که این خودش داستانی است که احتیاج به گفتگو داره، که جزو مقامات خونخواهی سید الشهدا در رکاب امام زمان از مقاماتی است که انسان باید به او برسه. در زیارت عاشورا ملاحظه کردید یکی از تقاضاها اینه که خدای متعال منو به توفیق خونخواهی در رکاب امام زمان برسونه. این از مقامات مهمی است که از برکت عاشورای امام حسین به دست میاد. حضرت اینجا بهش اشاره کردن که اگر کسی به این ملائکه تأسی کنه میتونه انشالله در رکاب امام زمان جزو خونخواهان سید الشهدا باشه. بعد فرمودن که و شعارهم یا لثارات الحسین، شعار این ملائکه ای هم که موندن در کربلا خونخواهی سید الشهدا علیه السلام. فرمودن پسر شبیب، پدرم از جدشون امام سجاد حکایت کردند که انه لما قتل الحسین علیه السلام جدی، وقتی جدم امام حسین به شهادت رسید، مطرت السماء دما و ترابا احمرا، آسمان خون گریست و خون قرمز فرو پاشید. حالا اینا بعد معنا بشه دیگه که گریه سماوات یعنی چی. اینا یه حقایقی است، البته هر چشمی هم نمیبینه، اینطور نیست. اون کسی که دیده امام سجاد بودن، اینطور نیست که هر کسی ببیند این حوادث و وقایع رو. گاهی اتفاقی میفته دیگران هم موفق میشن، ولی اینا معمولا جز اسرار هست. بعد حضرت، پس بنابراین حضرت دستور به بکا دادن و فرمودن ملائکه‌ای هستن بکا میکنن، حاصل این بکایشون خونخواهی در رکاب سید الشهداست. آسمان ها گریه کردن، زمین گریه کرده. بعد فرمودن یبن شبیب، خیلی بشارت بزرگی است که امام رضا علیه السلام دادن. از لطیفترین روایات در این زمینه همینه، یبن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدیک غفر الله لك کل ذنب اذنبته صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا. اگر بتوانی بر امام حسین گریه کنی تا اینکه اشکت بر صورت جاری بشه، خدای متعال گناهان تو رو میبخشه، کوچک یا بزرگ، کم یا زیاد. اگر کسی موفق به این کار بشه، این بشارتی است که امام رضا دادن. روایات فراوانی هم تو این زمین داریم که اشک بر سید الشهدا مطهره، قلب انسان رو پاک میکنه، گناهان انسان رو میشوره. اگر گناه تعلق به دشمن و دستگاه باطل هست، عدونا اصل کل شر، انسان رو به تبری میرسونه، انسان رو به طهارت میرسونه. روایاتش هم فراوانه. یکی از آثار اشک بر سید الشهدا اینه که مطهر قلب انسانه، کار توبه رو میکنه، انسان رو به مقام توبه و طهارت نفس میرسونه. انسانی که گناه رو دوست داره که پاک نمیشه، انسان باید به مقام توبه برسه تا پاک بشه. این روایت معنیش اینه که گریه آدم رو به مقام توبه میرسونه. و حالا روایات باب بکای بر سید الشهدا، بعضیش عجیبه، انقدر بشارت بزرگه که بعضیا به خاطر بزرگیش نمیتونن تحمل کنن. گاهی به ما میگن نخونید، من میگم میخواستید بگید امام صادق نفرمود، چرا به ما میگید نخونید؟ روایت اینه که غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تاخر، گناه گذشته و آیندهشو میامرزن. بعضی به خاطر اینکه خیلی سخته گفتن ما تقدم و ما تأخر، این دور و نزدیک. اینا بازی کردن با حدیثه، واضح ما تقدم من ذنبه، گناه قبل و بعد، یعنی به وادی ایمن میرسه دیگه، شیطان دستش بهش نمیرسه. گناه های آیندهش هم گناه مغفوره، چون یه گناه های ذنب مغفورن. خدای متعال بشارت داده این گناه آمرزیده است. یه گناهانی نه آمرزیده نیستن قطعا، ممکنه خدا فرموده یک گناهی میکنه میگم دیگه نمیآمرزم، یه گناهی هم تابع مشیت الهی است. ذنب مغفور اون ذنبی است که صاحبش هیچ وقت قصد گناه نداره، هیچ وقتم دلخوش به گناهش نیست، خودش از گناهش بدش میاد. این ذنب مغفوره. این که صلوات و ولایت ائمه مطهره، جعل صلاتنا علیکم کفاره لذنوبنا، فرمودن بزرگان نکتهش همینه، کسی که محبت امام رو داره هیچ وقت تعلق به گناه نداره. اگر گناهی هم میکنه لغزش از درون خودش از گناهش بدش میاد، ناراضی، این عین توبه است. کسی اگر موفق به عشق بر سید الشهدا باشه، مقاماتی از زیارت حضرت یا گریه بر حضرت شاید مقاماتی است که وقتی انسان اونجوری تونست گریه کنه، زیارت کنه، دیگه به یه مقامی از محبت و ولایت اهل بیت میرسه که دیگه گناه، اون گناهی که غیر قابل مغفرته، به سراغش نمیاد، ذنوبش مغفوره است. حالا این بحث پردامنه است، در جای خودش شاید یه شبیه محضرتون تقدیم کنم. در یه روایتی می دیدم در ثواب زیارت مکرر، روایتش در ثواب زیارت سید الشهدا در یوم العرفه، یکی از ثوابایی که در زیارت روز عرفه است اینه که انسان تل جلفاد میشه با سه نقطه، یعنی قلبش آرام میشه، مطمئن میشه. شاید نکتهش همینه، مؤمن تا دو دنیاست نگرانه، نگران اینه که ایمانش ازش گرفته بشه. فرمود همیشه این دعا رو کنید، خدای منو از معارین قرار نده، کسانی که ایمانشون عاری است. مثل عطری که انسان میزنه، بوی عطر میره دیگه، خود انسان باید معطر بشه، اما بعضی ایمانشون عاری است. مؤمن نگرانه، ولی یه موقع به زیارت سید الشهدا در روز عرفه میره، حالتی برش پیدا میشه، سلج الفؤاد میشه، آرام میشه، همه استراب ها و نگرانی هاش از بین میره. گریه بر سید الشهدا اینجور. پس این نکته اول که در سیر با عاشورای سید الشهدا، حالا یا اینم نکته است، نکته دوم یا اول. نکته سوم که حضرت فرمودن که از سیر ما با سید الشهدا است اینه، فرمودن یبن شبیب ان سرک ان تلقى الله عز وجل وليس عليك تبعتون ولا ذنب عليك. اگر میخوای وقتی به ملاقات خدا میری هیچ گناهی نداشته باشی، پاک بری، وقتی از این دنیا میری به لقاء الله میرسی با طهارت نفس برسی. فزور الحسین، به زیارت امام حسین برو. پس یکی بکا، دوم زیارت، که این دو از اون اعمالی هستند که کمتر مستحبی و شاید هیچ مستحبی نداره اینقدر فضیلت برش ذکر شده باشه، حتی واجبی. ببینید اینقدر ثواب برش ذکر شده باشه، فوق العاده است. مستحبات قطعیه، مستحبی نداریم اینقدر ثواب، این حد روایات و ثواب برش ذکر شده باشه. یکی بکا، دوم زیارت. اگر میخواهی وقت ملاقات خدا طهارت نفس داشته باشی، باری رو دوشت نباشه از حقوق الهی، حقوق مردم، گناهان، صفات رذیله، فزور الحسین. و بعد فرمودن بعدیش اینه، اینم جزء بشارتهای مهمه که انسان میتونه از عاشورا و مصیبت امام حسین این بهره رو ببره. عرض کردم اینا قواعدی است که پیداست جاش تو ماه محرم، لذا حضرت روز اول محرم به ریان ابن شبیب فرمودن پیداست تو محرم میشه اینا رو به دست بیاری. فرمودن که ریان ابن شبیب ان سرک، این چهارمین دستور، ان تسکن الغرف المبنیه فی الجنه مع النبی و آله، اگر میخوای در اون غرفه هایی که در بهشت برپا شده با اون خصوصیاتی که در روایات و آیات هست با وجود مقدس نبی اکرم و آلش باشی، فلعن قتلت الحسین علیه السلام، دشمنان حضرت، قاتلین حضرت لعن، از اونها تبری به جو، فاصله بگیر. کل جبههی که حالا یا بنا گذاشتن یا ادامه دادن یا راضیان، که در زیارات و روایات دیدید کسانی که لعن الله امتن اسست اساس الذل، لعن الله امتن ازالتکم ام مراتبکم، لعن الله امتن قتلتکم، لعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتالکم، تا در روایات است من سمع ازالک فرضی به، کسی بشنوه راضی باشه یا ادامه بده اون مسیر رو. پس اینم یک مقامه که انسان میتونه در از مدخل محرم به این ثواب برسه، به این لعن دشمنان برسه.
هر کدوم از اینا آدابی داره دیگه. چهار پنجمین چیزی که حضرت فرمودن که خیلی عجیبه اینه که انسان از محرم میتونه به اینجا برسه، یبن شبیب انسر که انتکون لک من الثواب مال من استشهد مع الحسین علیه السلام، اگر دوست داری به اون ثوابی برسی که شهدای رکاب امام حسین رسیدن. این که عرض میکردم دعوت امام حسین گویا عام مارم صدا زده، راه برای ما هم بازه، باید به ثواب حبیب و زهیر برسی. خیلی امر عظیمیست، خیلی امر عظیمیست. وقتی عطیه و جابر آمدن به زیارت سید الشهدا در اربعین، جابر به عطیه گفت ما در ثواب این شهدا شریکیم، نگفت ما مثل ثواب، ما هم شریکیم. عطیه گفت مگر میشه اینا همه چیشون رو در راه خدا دادن؟ گفت از حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم. اگر کسی عمل قومی رو دوست بداره تو ثواب اونا شریک. یکی از توفیر نیت‌های مؤمن، فراوانی نیتش همینه، به جای اینکه حسادت کنه، هر مؤمنی در هر کجای تاریخ به عالم موفق به خیری بوده، این خوشحاله، دعاش میکنه، لذا در ثواب او شریک میشه. این یه مسئله از مشارکت در ثواب که ما فعل شهدای رکاب سید الشهدا رو دوست داریم، براشون هم دعا میکنیم، سلام بهشون میدیم، احساس خضوع میکنیم در مقابلشون. یه بحث اینه که انتکون لک من الثواب مثل مال من استشهد مع الحسین، مثل اون ثواب ها رو خدا به انسان بده. اینم یه راهی داره. حضرت فرمودن راهش تمنای از امام حسینه. فرمود فمتا ما ذکرتهو، هر وقت یاد امام حسین افتادی تمنا کن از حضرت، با همه وجود بخواه به حضرت عرض کن یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش منم تو کربلا بودم و به فوزی که شهدای رکاب تو رسیدن منم میرسید. هر وقت یاد امام حسین کردی این تمنا رو داشته باش. یه موقعی من عرض کردم از بعضی از تعابیری که از ائمه علیهم السلام نقل میشه این است که گویا تو اون عالمی که حضرت یاراشون رو جمع میکردن ندای حضرت به ما رسیده. اون اصحاب اهل سرعت بودن به کربلا رسیدن، ما کندی کردیم به کربلا نرسیدیم، ولی جز محبین حضرت هستیم، اهل بکاییم. حالا کسانی که جز محبینن و از غافل دور ماندن، لقد اجاب که قلبی، قلبم اجابت کرده، ان لم یجب که لسانی استنسارک، اگر زبان من اجابت نکرد، جسمم همراهی نکرد، فقط اجاب که قلبی و سمعی و بصری، شنیدم دیدم قلبم هم با تو همراهه. اینایی که تو قلب با قلبشون همراه سید الشهدا هستن و اون ندا رو شنیده قلبشون و قلبشون همراه همدلن، اینها میتونن تمنا کنن از حضرت. و این تمنا البته قواعدی داره ها، اینطوری نیست تمنا لفظ نیست، از اینجا شروع میشه دیگه، واقعا از حضرت بخوان یا لیتنی کنت معهم. اگر حقیقتا این تمنا در وجود انسان شکل بگیره نسبت به شهادت سید الشهدا، حضرت فرمود به ثوابی مثل ثواب شهدای کربلا انسان میرسه. اینم یکی از مناسک محرم هست که حضرت روز اول محرم به ریان ابن شبیب تعلیم کردن. همه اینهایی که تا اینجا عرض کردم بر محور یک امره که این آخرین نکته ایست که حضرت به ریان ابن شبیب فرمودن. پس بکا و زیارت و لعن و تمنای همراهی با اصحاب سید الشهدا، این چهار تا دستور بود. یکی هم که روزه اول ماه و تقاضای فرزندی که در این راه برود و به شهادت برسه، اون یک نکته دیگری است. این چهار تا امری که حضرت فرمودن، بکا، زیارت، لعن نسبت به دشمنان و تمنای همراهی با اصحاب سید الشهدا، یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، اینا بر محور این پنجمی است. پنجمی اینه یبن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلی من الجنان، اگر دوست می‌داری با ما در درجات عالی بهشت باشی. بهشت درجاتی داره دیگه، خیلی تعبیر عجیبی است. ان تکون معنا فی الدرجات العلی من الجنان، همه آدمایی که تو بهشتن یک معیتی با امام دارن، بالاخره بهش دار ولایت امامه، همراهان امامن، همه همراهان درجات دارن. اگر میخواهی با ما باشی در درجات عالی بهشت، فحزن لحزننا وفرح لفرحنا و علیک به ولایتنا، با شادی ما شاد باش، سعی کن قصهاتو به ما گره بزنی، بی خودی قصه نخوری، اونجایی که ما قصه میخوریم قصه بخور، شادی های دلت به ما گره بخوره، بی خودی شیطان تو رو به فرح نکشانه، با آمدن دنیا دلت جابجا نشه، با رفتن دنیا دلت جابجا نشه، شیطان شادی ها و قصه ها تو شکل نده، در دلت رو تابع ما قرار بده. این یکی از مهمترین مقامات انسان هست که تحولات دلش، قلبش، شادی هاش، قصه هاش دنبال امام باشه. هر کجا امام خوشحال خوشحال باشه، هر کجا قصه میخوره بی خودی دلش این طرف و اون طرف نره، سر سفره شیاطین ننشینه، فهمت وفرح لفرحنا وحزن و علیکه به ولایتنا، محبت ما، بکوش به محبت ما برسی. بعد حضرت فرمودن فلو ان رجلا تولا حجرا، اگر یه انسانی تولی به یه سنگ پیدا کنه، تولی بیش از محبت ها، محبت همراه با طاعت و تسلیم و خضوع، و این محبت ریشه طاعت و تسلیم و خضوع میشه، و الا اگه طاعت و تسلیم نباشه تولی نیست. فلو ان رجلا تولا حجرا لحشره الله معه یوم القیامه، خدای متعال در قیامت او رو با اون همون سنگ محشور میکنه. فرمود پس بنابراین محور همه اینا اینه، محبت و تولی به امام، مقدمش هم اینه که انسان حزن و نشاطش رو تابع امام قرار بده. اگر این اتفاق افتاد بر محور این محبت، بکا و لعن و بکا و زیارت و لعن و تمناست، این چهارتایی که در این حدیث نورانی آمده بود، این گمان میکنم اینا جزو آداب محرمن. یه سالی من در همین حرم شریف یک دهه راجع به عرض کنم رزقهای محرم بحث تقدیم میکردم، هر ایام رزقی داره دیگه، شب قدر، قرآن، رمضان رزقش رزق قرآنه، رزقهای محرم رو عرض میکردم، همین اینها رزقهای محرمن. انسان تو محرم میتونه به بکا، به مقام زیارت، به مقام لعن، به مقام تمنا و به مقام تولی برسه، از بستر اشک بر سید الشهدا به مقامی برسه که تولی به ولایت اونها درش، محبت درش کامل بشه و در درجات عالی بهشت با ائمه علیهم السلام باشه. حالا اینا هر کدوم بزرگان خیلی بحث و گفتگو کردن، من اینو به عنوان مدخل مباحث ماه محرم عرض کردم، انشالله شبهای آینده بحث دیگه موضوع بحثم هست، یه مقداری انشالله عناوین دیگه رو بحث میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين. وعلى علي بن الحسين. وعلى أولاد الحسين. وعلى أصحاب الحسين. ای که به عشقت اسیر، خیل بنی آدمند، یا ابا عبدالله نمیدانم چی شده من بی سر و پاهم، جزو خریدارهای خودت پذیرفتی، انبیا و اولیا طالب امام حسینند، ای که به عشقت اسیر، خیل بنی آدمند، سوختگان غمت
غم دل خرمت، هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت، با خبران غمت بی خبر از عالمند. یوسف مصر بقا در همه عالم تویی، در طلبت مرد و زن آمده با درهمند. شنیده اید وقتی یوسف در مصر در معرض فروش گذاشتن، خدای متعال جلوه‌ای به او داد. آمده بودن صف کشیده بودن پای او طلا و نقره می‌ریختن، دیدن بانوی محترم یک کلاف نخ به دست گرفته آمده تو صف مشتری ها. بهش گفتن نمیفهمی با این کلاف نخ به تو یوسف نمیفروشن؟ گفت چرا، منم میدانم، فقط میخوام اسم منم جزو مشتری های یوسف ثبت بشه. میدونم امام زمان برای شما گریه میکنن، ملائکه گریه میکنن، جده تنتون بی بی دو عالم فاطمه زهرا گریه کنه شما هستند. الحمدلله چی شده، ما رو هم پذیرفتید، اومدیم بگیم ما هم شما رو دوست داریم. یا ابا عبدالله، خاک سر کوی تو زنده کند مرده را، زان که شهیدان تو جمله مسیحا دمند. دامن هر کدام رو بگیریم به مقصد میرسیم. آجان امشب از کدام باب به سوی شما حرکت کنیم؟ سلام بر تو مسلم ابن عقیل، السلام علیک ایها العبد الصالح. شنیده اید 18,000 نفر باش بیعت کردن، ولی وقتی از مسجد بیرون آمد نماز عشاشو خوند، شب نهم ذیحجه، شب عرفه، نگاه کردید هیچ کس باقی نمانده، تنها تو کوچه های کوفه میگشت. شب رو تا صبح نخوابید، چیزی نخورد. تو پرسید آقا جان دیشب نخوابیدید؟ فرمود چرا، چشمم گرم شد، عموم امیرالمؤمنین رو در خواب دیدم، به من فرمود مسلم فردا شب مهمان ما آیی. شنیده اید مردان جنگید، با اینکه مجروح بود، زخمی بود، گرسنه بود، تشنه بود، مثل سیدالشهدا قصه‌دار بود، خسته بود، ولی سرانجام با کید و مکر رو به بند کشیدند، پیش ابن زیاد آوردند. گفتگوهای سنگینی با ابن زیاد داشت، درشتی کرد، گفت ببرید بالای دارالاماره، سر از بدنش جدا کنید. اینجا بود دیدن گریه می کند. ابن زیاد سوال کرد مرد شجاع نباید گریه کنه؟ کسی که پا تو این میدان میگذاره خودشو برای این صحنه باید آماده کرده باشه. فرمود گمان میکنی من برای خودم گریه میکنم؟ نه، دارم بر اون آقایی گریه میکنم که دست زن و بچهشو گرفته و کاروان اهل بیتش داره به سوی شما میاد، نگران او هستم. همینطور هم شد، طولی نکشید زید ابن ارقم میگه در حجره بودم، دیدم صدای تلاوت قرآن عجیبی به گوش میرسد. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. سر از حجره بیرون آوردم، دیدم 18 سر نورانی بر نیزه ها و یک کاروان زن و بچه. عجیب ترین که این کاروان تو مجلس ابن زیاد بردن در شهر امیرالمومنین، بردن تو دارالعمارهی که محل امیرالمومنین بوده. دخلت زینب و علی ابن زیاد متنکرتن علی اردل ثیابها. کار به جایی رسید، جلو چشم اهل بیت دست به چوب خیزران برد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.